أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.
جناب شیخ انصاری، همونطور که مستحضر شدید بحثشون رو در زمینه مکاسب محرمه در انواعی ارائه کردند. نوع اول از مکاسب محرمه رو عبارت دانستند از بیع اعیان نجس، یعنی بیع و شراء و معاوضه بر یک چیزی که عین نجس هست حرام. این نوع رو بر مسائلی استوار کردند. مسئله اول مسئله بول ابل بود که متشکل از یک مسئله اصلیه و دو فرع بود. مسئله اصلیش مسئله بول نجس، بول حیوانات غیر مقبول اللحم بود. مسئله دو تا فرع هم بیان کردند. فرع اول در مورد بول طاهر، بول حیوانات مأکول اللحم غیر از ابل، و فرع دوم در مورد بول ابل که هر کدام از اینها احکامش دانسته شد. ما دعوه‌مون بر این هست همیشه یکی دو دقیقه اول کلاس اجمالی از بحث‌های یه هفته گذشته رو در همین حد اجمالی و تقسیم بیان می‌کنیم، چون معروف است از مرحوم آیت الله سلطانی که جد ما میشن از طریق مادر، ایشون سالها شاید مثلا 30 سال 40 سال مدرس اول کفایه بودن، مکاسب و اینها میگفتن. یه بار بهشون گفتن که چرا انقدر معروفه که میگن شما بیانتون خوبه و همه متوجه میشه مطلب رو؟ شما گفت یکی از جهادش این است که من وقتی که درس رو شروع میکنم، مثلا اگر شیخ انصاری تو وقتی که مکاسب میگن شیخ انصاری یک نظریه رو یک جایی پسندیده و قبول کرده، ما یه هفته داریم بحث میکنیم، من اول هر جلسه یک بار مختار شیخ انصاری رو میگم، یا صاحب کفایه وقتی کفایه بحث میشیم ما در هر جلسه یک بار مختار صاحب کفایه در این مسئله رو میگن. بعد طلبه ها که میان بعد از 5 روز که پشت سر هم هر روز این مختار در گوششون آمد، بعد دیگه این موندگار میشه در ذهنشون، جزئیات ممکنه فراموش بشه ولی اصل مبنا و اصل مختار همیشه در ذهن باقی میمونه. حالا دعوه ما همین است که این دو دقیقه رو یه مقداری اجمالی میگیم که همین در همین میزان که این تقسیمات و اینها در ذهن شما بمونه. مسئله دوم مسئله عذره شد. میخوایم در مورد این بحث بکنیم که بیع عذره چه حکمی داره. بیع عذره محل بحثه، چون عذره هم بالاخره اصل عذره اقسامی داره که یکیش عذره نجس است. قبل از این به وارد بحث جناب شیخ بشیم، بد نیست این نگاه لغوی به عذره داشته باشیم. عذره در 3 معنا به کار میره. یک، عذره انسان. ممکنه کسی بگه عذره به معنای عذره انسان. دو، به معنای هر مدفوع نجس، یا بهتر اینم عذرش رو بکنیم مدفوع، هر مدفوع نجس. و 3، هر مدفوع چه نجس چه غیر نجس. این یک معنای لغوی از عذر. در مقابلش ما دو تا اصطلاح دیگه داریم، اینها رو بدونید مناسبه که بعد وارد بشیم. یکی سرجینه که همون معرب سرجین فارسی خودمون است، که این به مدفوع غیر انسان، چه طاهر چه نجس اطلاق میشه. یکی دیگه هم داریم روزه که جمعش هم ارواسه، این به هر مدفوع طاهر گفته میشه. اگر حیوانات مثل فرض کنید گوسفند و اینها مدفوعشون طاهر هست، بهشون چی میگن؟ ارواس گفته میشه، که این بیشتر اطلاقش بر این هست. این یک نگاه لغوی هست، البته میدونید دیگه در لغت هم باب اجتهاد بازه، ممکن یکی همه اینا قبول نداشته باشه، بعدش رو قبول داشته باشه، یا در اطلاق و تقییدش اختلاف داشته باشه. این دو بحث لغوی در ذهنمون هست، میدونیم میخوایم وارد بحث فقهیش بشیم. شیخ میفرماید عذره دو قسم، یک عذره طاهره که ما گفتیم ازش به عنوان چی یاد میکنن؟ روز. این اولا و به ذات آیا محل بحث ما هست یا نیست؟ محل بحث ما نیست. چرا؟ چون نوع اول از مکاسب محرمه که جناب شیخ انصاری مورد بحث قرار میدهند عبارت است از عین نجس. نوع اول، نوع اول عبارت است از خرید و فروش اعیان نجس. ولی اگر عذر طاهر شد داخل در این مسئله نمیشه. لذا اگر ما بخوایم در این مسئله در موردش بحث بکنیم، باید در ضمن یک فرعی بحث بکنیم، یک بحث تردن لرباب در موردش داشته باشیم. لذا این محل بحث ما نیست. اونی که محل بحث ما هست میخوایم ببینیم بهش چطوره، عذره نجس هست، یعنی مدفوع انسان یا حیواناتی که عذرشون نجس. اینها هم بازی بحث مصداق شناسی داره که جناب شیخ بهش نمیپردازه، که اساساً عذره چه حیواناتی نجسه. مصداق عذره نجسه چیه که جناب شیخ نمیپردازه، ما هم نمیپردازه. یک بحث حکم شناسی داره، یعنی بسیار خوب هر آن چیزی که مصداق عذره نجسه باشد حکمش چیه؟ جناب شیخ می‌فرمایند حرامون بی حکوم، چند دلیل هم برش اقامه می‌کنه. دلیل اول شهرت، یعنی در بین علمای ما مشهور این است که عذره نجسه بیع و شرایش باطل. فرض بفرمایید این صغرا رو بذاریم کنار یک کبرای اصولی، اینا مدافعات بحثه، باید این صغرا کنار یک کبرای اصولی قرار بگیره. کبرای اصولی همین است که شهرت فتواییه حجت است. این است که وقتی علم اصول رو تعریف کردید گفتید علم نیست، قضایاش کبرای قضایای فقهی قرار میگیره. اینجا الان شیخ میگه حجت شهرته، باید یک کبرای اصولی کنارش قرار بگیره که شهرت فتواییه حجت است، اون موقع نتیجه میدهد که به یه عذره نجسه. حالا ما بعداً وقتی وارد نقد این ادله شدیم، اون موقع بحث خواهیم کرد که واقعا شهرت فتوایی توجیهی ندارد. دلیل دومی که جناب شیخ ارائه میکنند اجماع منقوله. نقل میکنند اجماع را از بزرگانی، نقل میشه که اجماع علما بر این است که عذره نجسه به اشراعش باطله. باز این رو باید بلد بشید، باید کنار کبرای اصولی قرار بگیره. کبرای اصولی هم چیه؟ اجماع منقول حجت است. این دوتا وقتی صغرا و کبرا کنار هم قرار بگیره استدلال کامل میشه. اگر این شکل در ذهن شما باشه موقع راحت میفهمید اگر بخواد من این مسئله رو رد کنم باید کجاش رو مورد دقت قرار بدم. برای دارم بحث کنم نه اجماع منقول حجت یا نه اجماع منقول حجت نیست، دیگه این بحث کاربرد نداره. سومین دلیلی که جناب شیخ اقامه میکنه روایات متقدم است. جناب شیخ 4 تا روایت ذکر کرد، ما در طول بیش از یک هفته این روایات مورد بحث و بررسی قرار دادیم، بعضیش رو از حیث سندی از حیث دلالی، اما اون چه که میشه گفت است که بالاخره یا تمام یا بعض از این روایات دلالت بر این مطلب داشتن که اگر یک چیزی نجس است قابلیت خرید و فروش ندارد، یا او من وجوه نجس در روایت توحف العقول هم داشتیم. اون روایات به صورت عموم دلالت بر این مطلب داشتن که شیء نجس قابل خرید و فروش این معنای بود که اون 4 روایت به صورت عام به صورت عموم برش دلالت داشت. دلیل 4 اما که مهمترین دلیل در باب هست روایت فردی است به نام یعقوب ابن شعیب. خود این فرد در کتب رجالی اگر نگاه بکنید اساسا مورد مرد و زن واقع نشده، یک انسانیست که لذا اگر خود ما باشیم خودمون این روایت ایشون رو نمیتونیم مجدد بدونیم، در کتب روایی ازش چیزی نقل نشده، ولی که یک دقت بحث رجالی داره، یک بحث دقیق و ظریف رجالی داره که ما معتقدیم این فرد حجته. حالا بهتون میگم چرا. قبل از این که اصلا وارد الان فعلا ذهنتون رو مشوش نکنیم در مورد اینکه یعقوب ابن شعیب کیه، آیا حجت، آیا حجت نیست، آیا ثقه است، آیا ثقه نیست، اینها را باید این روایت شده ببینیم. روایت این سمن العذرته من از سخت، سمن عذره از سخت است، این دلالت بر حرمته، حرمت بیداره. چون وقتی میگیم پولش، یعنی پولی که از عذره به دست میاد درست نیست، یعنی بیعش مشکل داره، بیعش حرام. ما برای که این روایت رو بفهمیم باید معنای سخت رو بفهمیم که چیه. لذا من اجمالی از بحثای کتابهای لغوی رو از چند تا کتاب اصیل لغوی برای شما میخونم تا ببینید که معنای سخت چیه. بالاخره همه قدری که ما بگیم سخت یعنی خیلی بده، یعنی سمنش حرام است، یه بحثه. ولی اگر بخواید دقت بحث فقهی داشته باشید باید ببینید این رو در آینده هم هست، باید ببینید اگر یک واژه‌ای به کار رفته در کلمات معصومین و ائمه اطهار این اساس لغوی چه معنایی داره. سخت اگر در لسان العرب نگاه بکنید، در کتاب لسان العرب که دیگه از مهمترین کتاب‌های لغوی هست، سحت رو این گونه معنا کرده. سحت عبارت است از کل حرام قبیح ذکر. پس یک معنای خیلی عام داره، هر حرامی که قبیح ذکر است را میشه سحت گفت. بعد خواستر میکنه الحرام الذی لا یحل کسبه، اون حرامی که کسبش، معاملش، داد و ستدش حلال نیست. لأنه یسحت البرکه یا یسحت البرکه، به خاطر اینکه ای یذهبها، به خاطر اینکه این از بین میبرد برکت را. پس سحت در لسان العرب به معنای هر چیزی که معاملش صحیح نیست به کار رفت. در کتاب العین مال خلیل که از شاید گفت مهمترین کتاب لغت عرب هست، کل حرام قبیح ذکر یلزم منه العار، هر چیز قبیح ذکری که از او عار لازم میاد رو سحت میدونه. خب اینم به معنای عامه، چه معامله چه غیر معامله. اما مثالی که میزنه نحو و ثمن الکلب، مثالی که میزنه باز مثال میبره روی بحث معامله. مجمع البحرین کل ما لا یحل کسبه هر اون چیزی که کسبش حلال نیست. و اشتقاقه من از سحر و هول استیصال، از سحر گرفته شده یعنی استیصال. اون چه که میشه استفاده کرد از کتب لغت پس این است که سحر شدت حرمت در امور معاملی هست. حرام معاملی رو بهش میگن سحر. لذا هیچ وقت ما نداریم از زنا سحرتون. چرا؟ چون بحث تکلیفی هست، حرمت مال رد و بدلش نیست. یا مثلا الکذب سحرتون، اینا رو ما نداریم. ولی سمن العذرت سحرتون داریم، سمن المیت سحرتون فرض کنید داریم و میتونیم داشته باشیم. پس سحرت به معنای
به عرف بدید. بگید یه نفری گفته سمن و عذرت سحر، و
بعدش گفته لا بسر به الازره. این دوتا هر دوش میتونه از این انسان حکیم صادر بشه؟ چجوری میتونه جمع بشه؟ سمن الازره من از صبح لا بسر به الازره. اینجا میگه سمن ازره حرومه، اینجا میگه سمن ازره حلاله. اینا تبایونشون از باب تبایون کلیه، دعواشون به دعوای جدیه، با هم دیگه حل نمیشن. لذا اینجا تبایون کلیه. دو تا مبنا در بحث تبایون کلی هست. بعضی ها رفتن سراغ اینه که الجمع و مهما امکن اولا من طرح که ما میگیم در مورد تبایون کلی هم جریان داره. اگر در تبایون کلی ما بتوانیم جمع بکنیم بازم اولاست. پس در تبایون کلی دو تا مبناست. بعضی ها میگن جمع آری، بعضی ها میگن جمع خیر. میگن همون بحثا جمع هم خودش دو قسمه. اینا رو حالا قبلا باید خونده باشیم. یکی جمع تبرعیه، یکی جمع عرفیه. جمع عرفی مثل همون مثال اولی که زدیم. جمع تبرعی مثل مثال دومی که زدیم، مثل این مثاله. اینها جمع عرفی نداره. عرف که نگاه بکنه میگه این دو تا با هم دیگه دعوا دارن. یک آدم حکیم نمیگه این حرفو. بعد واسش بشکافی، توضیح بدی، عقلتو بذاری بسر، یه چیزی به هر کدومش بچسبونی تا مطلب رو بتونی گفت بده ها ممکنه اینطوری هم باشه. ولی جمع در تعارض جزئی که همه میگن الجمع و مهما امکن اولا من تر، عرض خیلی راحت نگاه کنی که گفته همه بیان داخل کلاس، از اون برم گفته عقل نیاد داخل کلاس، تعارضی با هم ندارن که، یعنی همه بیان داخل کلاس عقل نیاد داخل کلاس. ولی یه وقت من میگم همه بیان داخل کلاس، هیچ کس نیاد داخل کلاس. اینجا عرض نگاه کنه میگه این دوتا با هم دیگه قابل حل نیست، این طرف حکیم نیست. بعد باید به عرض بگی ببین همین که اون موقع گفت تو جمعی نشسته بود که پای شیش بودن، اینا میخواستن باشن بیان کلاسش، گفت هیچ کی نیاد کلاس. وقتی گفت همه بیان داخل کلاس پای هفت بودن، خواستن بیان، گفتن کیا بیان، گفتن همه بیان. گفتم ها اگر اینطوریه من قبول میکنم. پس من آمدم از خود لفظ چیزی رو نفهمیدم، اومدم یه چیزی کنارش گذاشتم، یه چیزی به دانش تو اضافه کردم، به معلومات تو اضافه کردم. گفت خیلی خوب، اگر هر دوش این طرف گفته من رو میدونم حکیمه، با این توجیهی که تو میگی ممکنه درست باشه. جمع هم یا عرفی داره یا تبرعی. جمع عرفی همین جمعاییست که آم و خاص تقیید این تخصیص این ها تو جمع های عرفی گفته میشه. مرجعات هم یه مرجعات داخلیه داریم، یه مرجعات خارجیه داریم. مرجعات داخلیه یه سری مرجعاته که میدونید، مرجعات خارجیه هم یه سری مرجعاته که میدونید، موافقت قرآن و خالقت عامه. مرجعات داخلیه هم مثل صحت سند این هاست که همه دارید. اینا بحثه شما قبلا تو بحث الموجز و منطق مزفر و اینا اصول مزفر اینا حتی کلو شده در بحث های اشاره مفصل بود. حالا این دو روایت آمدن با هم میگه. جناب شیخ وارد بحث سندی نمیشه. اصلا کلن جناب شیخ انصاری اعتقادی خیلی به بحث های سندی نداره. قلما هست که در کتاب مکاسب جناب شیخ یه بحث سندی درست درمونی ارائه داده باشه. خیلی کمه. یه وقتی ممکنه میگه فلان روایت ضعیفه، ولی معمولا توجهی جناب شیخ به مسائل رجالی نداره، به در بین علما هم مرسوم بوده. خیلی بعضی از علما نسبت به مسائل رجالی حساسن، بعضی از علما نسبت به مسائل رجالی حساس نیست. حالا این دو تا روایت آمد مقابل هم قرار گرفت. چه کار کنیم؟ چهار تا جمع این وسط مطرحه. یک جمع شیخ طوسی. شیخ طوسی چی میفرمونید؟ یه ما بحث رو بشکافیم. جمع عرفی نداره، خودمونم میدونیم. میخوام جمع تبرعی بکنیم. یه سری معلومات رو روحن بریزیم، بعد با هم دیگه ببینیم آیا عرف موقع اگر ما اینو بگیم میپذیره یا نمیپذیره. بگم ببینید ما عذره‌ای که مسلم است که بیعش حرام است عذره انسان مسلمن. عذره انسان معلومه که بیعش حرام. عذرهی که مسلم نیست که بیعش البته بدون تو عضله نجسه بحث ما کلا در مورد عضله نجسه نداریم، نه به سراغ عضله گاو گوسفند داریم، اونا مسلم نیست. پس اگر گفتیم عضله حرام است، قدر متیقنش چیه؟ عضله انسانه. قدر متیقنش یعنی اونی که دیگه مسلم ما پاشوهای نیستیم میگیم حتما این نجس این بینش حرامه نظره انسان پایی میبانیشون کوتاه میگیم. اونی که ممکنه بیان وارد چانه زنی و مذاکره و پنج علاوه یک و چهار علاوه پنج میشیم سرش چیه؟ سرشون بحثه عذره یک مسلم نیست، عذره غیر انسانه. از اون طرف اگر گفتیم عذره جائزه است، اگه گفتیم عذر جائزه است، اونی که مسلماً داخلش نیست اینه، اونی که شاید داخلش باشه اینه. از اون طرف بگیم اگر گفتیم عذر جائزه است، بیعش جائزه است، اونی که مسلماً به ثابته اینه. اونی که ما نمیدونیم، اونی که ببینید در اینجا آنچه مسلماً بیعش جائزه است، عذره غیر انسان است. آنچه مسلمت، آنچه جواز بیعش مسلم نیست، عذره انسان است. دو تا روایت داریم، یکی میگه عذره حرام است، این قدر متیقنش اینه، عذره که مسلم بهش حرام است عذره انسان. یه روایت میگه جائزه، اونی که مسلم جائزه، وقتی میگیم عذره جائزه اون روایت رو بدش کنیم، فقط این روایت رو داریم، عذره جائزه است بیعش. اگر این داریم قدر متیقنش اونچه مسلمن به اشاره چه اثاره قدره غیر انسانه علال اطلاق میگه امام قبول عدل. شیخ آمده گفته، شیخ توسی اومده گفته روایت اول میگوید عذره انسان بیعش حرام است، روایت دوم میگوید عذره حیوان رو بهتر بگیم غیر انسان بیعش جائز است. آمده یه همچین جمعی کرده. البته اگر مراجعه بفرمایید در کتاب خود شیخ طوسی در تهذیب یه عبارتی داره، در استرسال یه عبارتی داره که اینا رو من هر روز نوشتم، اگر وقت بود براتون می‌خونم فرقش رو بفهمید. پس شیخ طوسی اومده اینطوره جمع کرده. حالا اور اگر من اینو به تو گفتم در فرضی که اینو بپذیری میتونی قبول کنی که آدم حکیمی همچین حرفی بزنه؟ میگه بله، آدم حکیم ممکنه بگه عذره انسان بهش حرام، عذره غیر انسان بهش جائز. اما بدونید این از باب جمع تبرعیه. شیخ میفرماید که کسی به ما اشکال نکنه بگه آقا در جایی که قانون کلی هست جمع خیر، مبنای ما اینه که جمع نمیشه، از اشکال اینجا تباین کلی است و در تباین کلی جمع بی‌معنی است. میگه آقا اساسا جناب شیخ طوسی شما مثل مقدمات رو بلد نیستید نعوذ بالله. بس وقتی آمد سر تباین کلی، اونجایی که به تمام ذات این دوتا آمدن با هم دیگه دعوا کردن، اساسا نوبت نمیرسه به جمع که ما بخوام جمع بکنیم، نوبت میرسه به مرجحات خارجیه، نوبت میرسه ببین کدام موافق کتابه کدام مخالف سنته، به اینها نوبت میرسه. شما چی داری میگی؟ جواب مقرب، من اینجا همین قدرش رو می نویسم. جناب شیخ طوسی به تبعش جناب شیخ انصاری یک روایتی میاره به عنوان مقرب این جمع، یعنی اونی که تقریب می کند این جمع را، اونی که میگه این جمع صحیح است، درست است، کامل است. اون چیه؟ یک روایت مقرب ما، یک روایت. اون روایت چیه؟ اون روایت اینه، در یک کلام آمده خدمت امام گفته آقای حضرت من یک کسی هستم که شغلم عذره فروشیه، میرم تو بیابونه عذره جمع کنم، عذره رو میفروشم. حکمش چیه؟ امام فرمودن ثمن العذره من الصبح لا بحث به بیع العذره. ثمن عذره صحته ولی اشکالی نداره بیع عذره. بیع عذره اشکال داره ولی اشکال نداره بیع عذره. مسلم ما از یک طرف روایت شما حالا فرض کنید سندش درست باشه، ما از یک طرف نمیتونیم خدا نکرده نسبت بدیم که امام غیر حکیمانه حرف زدن، که میتونیم. پس در یک کلام یک مطلب به تباین کلی آمده. شما اصلا میتونی بحث کنی از مرجعات خارجیه، کدام موافق کتاب، کدام مخالف کتاب، کدام موافق اهل سنت، کدام مخالف اهل سنت، در یک کلامه. لذا مسلماً باید ما این گونه توجیه بکنیم که اونجایی که گفته ثمن العذره من الصبح، یعنی حواست باشه عذره انسان نباشه. اونجایی که گفته لا بأس ببیع العذره، اونجایی است که بیع عذره غیر انسان باشه. بعضی هم ممکن بگن مراد عذره طاهره باشه، حالا کاری بهش نداریم. بنابراین بیان و جمع شیخ طوسی این هست که وقتی گفته میشه ثمن العذره من الصبح، یعنی عذره انسان، وقتی گفته میشه ثمن لا بأس به بیع العذره، یعنی عذره غیر انسان. دو تا کتاب داره، یه جا گفته غیر آدمیین، یه جا گفته بهائم. در کتاب تهذیب جناب شیخ، اگر اشتباه نکنم شیخ طوسی، در کتاب تهذیب گفته بهائم، در کتاب استفسار گفته آدمیین، غیر آدمیین. اگه گفته باشه غیر آدمیین، هم ثمره هم عذره نجس شامل میشه هم طاهر. اگه گفته باشه بهائم، بهائم عذرشون طاهر ظاهرا. این حالا بحث بعداً مفصل ان شاء الله فردا اگر فرصتی بود و ذوقی بود و اینا بحث کنیم در موردش. پس این جمع اول. جمع دوم، جناب مرحوم سبزواری صاحب کفایه، ما یک صاحب کفایه داریم در فقه، یک صاحب کفایه داریم در اصول، اینا رو همینطور کنار دست باید یاد بگیریم. صاحب کفایه در اصول مرحوم محقق خراسانیه، صاحب کفایه در فقه مراد صاحب کفایه الاحکام مرحوم سبزواریه. مرحوم سبزواری آمده یک جمع دیگر ارائه داده. مرحوم سبزواری در کتاب کفایه گفته خبر من را حمل بر کراهت می کنیم. خبر من را حمل بر کراهت می کنیم. شیخ میگه این بعیده. شیخ میفرماید این بعید است. دیگه نمیگه چرا بعید است. ما عرض میکنیم خدمت شما. همونطوری که گفتیم بعد از بزرگان تصریح داشتن که زهد معناش چیه؟ شدت حرمت در معامله است. داشتیم یا نداشتیم؟ میگفتن زهد شدت حرمت در معامله است. اگه بگن فلان بی حرامه، حرامه. اگه گفتن صحبه سمنش، یعنی خیلی حرامه. خب شیخ میگه دلیله، چطور ممکنه امام گفته باشد سمن را عذرته من از صحب و مرادش کراهت باشه؟ اگه گفت حرامون، حالا از حرام ممکنه حرامون، اگر بهتر این بود اگه میگفت نکنید لا تبع عذرت العذرت، لا تبع العذرت، اگر اینو میگفت ما نهیو چون ظهور در حرمت داره معنای لغویش کراهت را هم شامل بشه، اینو میتونستیم. ولی وقتی امام میگه ثمن العذره من الصبح، شما میتونید نسبت بدید که هر کراهت. پس این بعید. سومین توجیه، مجلسی دوم از والد خودش مجلسی اول نقل کرده، مجلسی دوم صاحب ملاب الاخیار، مجلسی اول صاحب آر را. مجلسی آمده و این گونه حمل کرده، حمل گفته خبر من برای جایی بوده که منفعتی از عذره برده نمی شد. مگه ببینید یه نفر لحاظی بوده که از نظر حسابی فایده داشتن، میگرفتن از گرما استفاده میکردن، از فرض کنید حالا استفاده های مختلفی سرما استفاده میکردن، در سرما استفاده میکردن، بالاخره اونجا فایده داشته. امام هم دلاغ هست اونی که اومده گفته فهمت اون رو ازم از تو در جای بوده که فایده اوغلاییه و منفعت مقصوده اوغلاییه نداشته، اونجا امام فرموده که نه نمیشه. شیخ میفرماید عقد است، این توجیه عقده، این نمیفرماید چرا معرفه عقده، چرا عقده؟ تجزیه یک حکم کلی لازم میاره. ما خیلی کمه نداریم در فقهمون یک حکم کلی رو بیایم از حیث مکانی تجزیه کنیم. چه میفرمایید وقتی امام فرمود لا سمد رو نظرت میدن تو شما چطوری آقا این حکم کلی الهی رو تجزیه بکنی؟ بگیم این مربوط به بعد جاها بوده، اون یکی مربوط به بعد جاها بوده. ازش لازم میاد تجزیه حکم کلی الهی. چه میگرد؟ چهار، چهارمین جمع. گفتیم چهار تا جمع داریم، جمع اول شیخ طوسی، جمع دوم سبز باری، جمع سوم و چهارم مال مجلسی. جمع چهارم گفته خبر من حقیقتاً بوده است. شیخ میفرماید ابعد است. مجلس میدونه چی گفته؟ ایشون فرموده اون روایتی که میگه ثمن العدلت به نفس و به خاطر تقیه بوده. لذا جواز تقویت میشه. این هم شیخ میفرماید ابعد است. چرا ابعد است؟ باید ریشه‌یابی کنیم تقیه اساسا کجاست. تقیه در جایی که اهل سنت همه یه فتوا دارن. شما اگه به عنوان شیعه بخوای متفرد بشی، لذا وقتی فتوا بدی مورد فشار واقع بشی، شیعت رو اذیت بکنن، اینجا مورد تقیه است. اما اگر یه جای خود اهل سنت با هم دیگه اختلاف دارن، این مطلب اکثرشونه، ولی یه بزرگی پس نمیسه ابو حنیفه گفتن، من دیدم خودم عبارت ابو حنیفه ندیدم ولی معروف گفتن از ابو حنیفه نقل کردم بعضی از حواشی. ابو حنیفه میگه جایزه. وقتی ابو حنیفه میگه جایزه، حالا امام هم بیاد یه فتوای بده بعد بگن چرا اینو گفته، میگه آقا من طبق فتوای ابو حنیفه دارم میگم دیگه، من تنها نیستم که، بالاخره چهار تا مسلک دارید یک شب ابو حنیفه منطقه همونه. اینجا دیگه جای تقیه مطرح نیست، جای تقیه نیست. این چهار تا جمع رد کرد. حالا جناب شیخ باید کدوم تایید بفرمایند؟ یا فتوای جناب شیخ چی؟ انشاءالله فتوا ببینید عبارتتون ساعت چنده؟
ده.
خب بخون. یا المسئله ثانیه یحرم بیع العذرة النجسة من کل حیوان علی المشهور. حرام است بیع عذره نجسه از هر حیوانی بناء علی المشهور. دلیل اول شهرت. این که میگیم دلیل در لازم نیست همه دلیل باشه ها، بالاخره شیخ اینا رو میشموره، اینا رو میگه، و اگرچه بعضیش خود شیخ مثلا شهرت دلیل میگه، بل به تذکره فت میگه فی کما عن الخلاف، میگه عن وقتی میگه فی یعنی خودم دیدم در کتاب تذکره، عن الخلاف یعنی نقل شده از کتاب تذکره. این زهد علمی جناب شیخه، نه مثل شما ها که مثل ما ها که مقاله میخوایم بنویسیم برمی داریم از این وقت دزدی میکنیم میذاریم و اصلا نمیگیم هم اینو بیچاره او گفته. شیخ تا این مقدار زهد علمی داره که نقل که میکنه میگه فلانی گفته، به این بسنده نمیکنه. اگر من ندیدم برای چی من به خودم نسبت بدم که بنده دیدم؟ فکر کنی من شب رفتم تا صبح 60 ساعت این برنامه کتاب نگاه کردم دیدم این رو، من از کتابی دیدم این مطلب رو، کما عن الخلاف، در من در یک کتابی خوندم که شیخ طوسی در کتاب خلافی رو گفته، کما عن الخلاف الاجماع علی تحریم بیع سرجین نجس. نکته ای بگم، ما گفتیم عذره بر مدفوع انسان، هر مدفوع نجس هر مدفوع. به نظر شما این عذره که جناب شیخ اونجا گفته بیع العذره نجس، این عذره در کدام معنا به کار رفته؟ کدوم؟ یه، دو، سه، عدد بده. سه. چرا سه؟ احسن تو، سه به کار رفته. میگه عذره نجسه، پس قید نجسه رو اومده کنارش گذاشته، معلوم میشه عذره در معنای سفومش به کار رفته که هر مدفوعه تا حالا میگه عذره نجسه. قید سرجین هم همینطوره، سرجین هم مدفوع غیر انسان، چه طاهر چه نجس، لذا اینجا نجس رو بغلش گذاشته. و یدل اینا دقت هاییست، همینا میمونه، این دقت ها میمونه، تو باید اونا رو جمع کنید. و یدل علی مضافن الى ما تقدم من الاخبار، و دلالت میکند بر این مطلب به اضافه اون چهار تا روایتی که گذشت نوشیم. دلیل سوم روایات متقدمه توضیح داریم. مضافاً الى ما تقدم من الاخبار روایت یعقوب ابن شعیب. مطلب بعدی اینا رو هیچ نمیاد وقت میذاره بدونید، در ادبیات خوندیم اگر ابن بین دو تا اسم علم قرار بگیره حمزش میفته، اما اینجا حمزه اومده. چرا؟ در همون جا گفتن که الا بعدن اومدن ویراستارا گفتن و الا این که اول خط بیاد، لذا همین یعقوب ابن شعیب اگر تو متن باشه حمزش میفته، اگر ابنش باشه سر خط مثل الان حمزش رو باید نگه دارید، حواستون باشه. روایت رو یدل علی روایت رو یعقوب ابن شعیب که میگه سمن العبرت من از صور. نعم اینجا وارد اون تعارضه میشه، بعد چهار تا دلیل جناب شیخ ذکر کرد، حالا میگه بله استدراک. فی روایت محمد ابن المضارب لا بأس به بیع العذره، بیع عذره اشکالی نداره. اونی که گفتم هیچ توصیفی در کتاب رجالی نداره، اون که من دیدم اینه محمد ابن مضاربه، اگه گفتم اون یعقوب ابن شعیب هیچ توصیفی نداره اشتباه بود، من ندیدم، شاید من نداشته باشم، من نه. اونی که من خودم در کتاب رجالی دیدم و نبوده ازش توصیفی محمد ابن المضارب بود. شما ببینید شاید باشه، ببینید الان محمد ابن المضارب همزش افتاده بنشین. خب وارد جمع ها بشیم، چهار جمع مطرحه، بنویسید. یک، و جمع الشیخ، و شیخ در فقه یعنی شیخ طوسی، اگر غیر شیخ انصاری باشه همینطوری میگیم شیخ و دو نفره، شیخ طوسی شیخ انصاری، آخوند یعنی آخوند خراسانی. شیخ در کتاب در فلسفه به شیخ میگن کی؟ ابو علی سینا. آخوند ملا صدرا. و جمع الشیخ بینهما به حمل الاول علی عذرت الانسان و الثانی علی عذرت البهائم. شیخ حمل کرده است بین این دوتا روایت، به حمل اولی بر عذره انسان، حمل دومی بر عذره بهائم. بهائم در کتاب استفساره، ولی در کتاب تهذیب اینا تونتون میام اونایی که حواسشون تو بحث هست بیان، اونایی که حواسشون نیست صرفا دوباره وقتی متن خوندیم حواسشون بیان. عبارت شیخ در تهذیب اینه، لا ینافی این روایت و اون روایت، لان هذا الخبر محمول علی عذره الانسان و الاول محمول علی عذره البهائم، والذی یکشف عما ذکرناه ما روا. این در کتاب چیه؟ در کتاب تهذیبه، ولی در کتاب استفسار اینطور که من اینجا نوشتم از پارسال در استفسار اومده و الاول محمول علی عذرت غیر الادمیین. پس در یک کتابش جناب شیخ آمده گفته عذره غیر آدمیین، در یک کتابش اومده گفته عذره بهائم. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن از حیث مفهومی، لذا اونی که نوشته اینجا استفسار با این تعریفی که من دادم از پارسال نوشتم، باید بگم از این چیز غلط میشه، این آدرسی که با کتاب ها شما دادن غلط میشه، باید آدرس تهذیب بدن، چون تهذیب گفته بهائم، استفسار گفته غیر آدمیین و بین این دوتا فرقه. بهائم روسه، غیر آدمیین نجسه. این آدرس غلط میشه. ولعله آقای شیخ انصاری شرح بفرمایید کلام شیخ طوسی را، چرا آمده این جمع را انجام داده. میگه شاید شیخ طوسی اینطوری جمع کرده، شاید این جمع لعل این جمع این به این جهت باشه، لان الاول نص فی عدالت الانسان، نص براش میگه قدر متیقن، اینجا نص به معنای قدر متیقنه، به خاطر اینکه اولی نص است در عذره انسان، ظاهر است در غیرش، یعنی قدر متیقنش نیست، به عکس خبر ثانی، به عکس خبر دوم، فیطرح ظاهر و کل منهما به نص الاخر، ظاهر هر کدام به نص دیگری ترک میشه. اینو ما میتونیم یه جور دیگه معنا بکنیم، ظاهر و نصی که شما در اصول میخونید معنا بکنید، ولی تو واقعیت چیه که ظاهر و نص وجود نداره توی اینها. اساتید ما حواشی اینا بعضی هاشون به معنای دقیق قدر متیقن معنا کردن، این درسته که ما هم نوشتیم. حالا اشکال آقا اینجا تباینشون تباین کلیه، چطور شما میگه جمع میکنی؟ شیخ میگه و یقرب هذا الجمع، این جمع را تقریب میکند روایت سماعت ابن مهران قال سأل رجل ابا عبدالله و انا حاضر، پرسید کسی از حضرت ابا عبدالله، منم بودم. از چی پرسید؟ سأل از چی؟ با ان میاد سأل ان بیت الله، از بیت الله پرسید. فقال علیه السلام فقال اون فرد اینی رجل ابی الادار، من یکی سنس هم که عذر فروش هم شغل هم اینه، فما تقولو چی میگی؟ فتحاش حکی قال علیه السلام حرام بیعها و ثمن ها، عذر میفروشی هم بیعت حرامه هم پولش حرام. و قال همونجا دوباره امام فرمود لا بحث به بیع العذر. اینا دو تاست دیگه، تباین کلی رو نمیتونه اینجا جریان می توی یک جمله امام هر دوشو گفته. فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد، جمع کردن بین دو تا حکم در یک کلام واحد برای مخاطب واحد، يدل على ان تعارض الاولين ليس الا من حيث الدلاله. حیثم میخونم قبلا گفتم چرا جمع بین دو حکم در کلام واحد در مخاطب واحد دلالت میکند برای اینکه تعارض اون دو تا روایت اولیه هم لیس الا من حیث دلاله، فقط از حیث دلالت بوده، دو تا روایتی که از هم جداست، وقتی این روایت تو همه این مشکل داره کشف میکنه اینکه اون روایت هم که از هم جداست مثل همین هم باید ما از حیث دلالی حلشون بکنیم. فلا یرجع فیه الی المرجعات السندیه او الخارجیه، دیگه ما دنبال مرجعات سندی نمیریم سند کدومش بهتره، ما دنبال مرجعات خارجیه نمیریم که کدومش موافق قرآن کدومش مخالف عامه است، دنبال اینا نمیریم. اشکال نکن و بهی یتفع ما یقال، و به همین حرفی که ما زدیم که در یک کلام و به این مقرب به این که در یک کلام امام آمده این دو تا حکم متنافی رو گفته دفع می شود اون اشکالی که گفته شده من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین، علاج در علاج همون تعادل و تراجی که میگید بحث علاج همانا علاج در خبرین متنافیین علاوه تباین الکلی، این علاوه متعلق به متنافیینه، متنافیین هستند علاوه تباین الکلی که توضیحش رو دادیم تکرار نمی کنیم. هو وجه علاج چیه؟ هو رجوع الی المرجعات الخارجیه، گفتم ما خوندی در وقتی که تباین کلیه باید بریم سراغ مرجعات خارجیه سمت تخییر عرب توقف، بعدش اگه مرجعات خارجی نداشت دنبال تخییر یا دنبال توقف بریم، لا الغا ظهور کل منهما، نه که هر کدوم ظهور هر کدوم از اینا رو بگیریم، بچ اونه نه این لا عطف 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 میشه الغا بر رجوع. ولهذا تعن على من جمع بین الامر و النهی حمل الامر على الاباحه و النهی على الكراهه، لذا طعن شده از اون کسی که جمع کرده بین امر و نهی به حمل اولی امر بر اباحه و نهی بر کراهت، گفتن این دوتا با هم دیگه تباینشون کلیه، نمیتونی امر رو بر استحباب حمل کنی یا بر اباحه حمل کنی نهی و بر کراهت، این وجه اول تمام شد. بریم سراغ احتمال سبزواری. و احتمال سبزواری حمل و خبر المنع علی الکراهه، احتمال داده سبزواری حمل خبر من را بر کراهت، گفته خبر من رو بر کراهت حملش میکنیم. جمع دومه و فیه ما لا یخفا من البعد، شیخ خوبی بعیده، و ابعد من ما عن المجلسی من احتمال حمل خبر المنع علی بلاد لا ينتفع به، هم میکنیم خبر من رو بر جاهایی که نفعی برده نمیشود از آن. والجواز علی غیرها، و حمل میکنیم جواز را در غیر اون بلاد. و نحوه ابعد این، پس شیخ خوب ابعد من این ابعده، و نحوه یعنی نحوه مثلا این که ابعد اینه، گفتیم شیخ میگه ابعده، و نحوه حمل و خبر المنع علی تقیه، خبر هم خبر من رو بر تقیه هم کن، به کون این مذهب اکثر العامه، به خاطر اینکه بگو این مذهب اکثر عامه است، لذا اونی که گفته من تقیه تنه، ما میگیم اکثر عامه کجا، بعض عامه کجا، اینا کجا. و صلی الله علی سیدنا محمد الله.